رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر در واشنگتن و 7:30 شام به وقت افغانستان است. امروز 30 سنبله مصادف است با 21 سپتامبر. ابتدا سرخط خبرها.
کشته شدن 24 مخالف مسلح حکومت افغانستان در درگیری های 24 ساعت گذشته در آن کشور. احسان رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی به انجام جمع‌آوری نمونه های فعالیت هسته ای ایران توسط متخصصین ایرانی و همچنین انتظار صدها مهاجر و پناهنده در پارکی در ترکیه برای رسیدن به غرب اروپا.
با تعقیب مشروع خبرها گزارشی داریم در مورد وضعیت ساختمان‌های کابل و نداشتن اسناد شرعی و رسمی و همچنان گزارش‌های از افغانستان و جهان و پس از آن در برنامه گفت و شنود در مورد تحقیق انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان روی جریان افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی افغانستان اختصاص یافته است. عرض سلام. ابتدا من صفیه حساس با همکارم محمد احمدی مشروع خبرها را تقدیم میکنیم.
سلام و شب خیر. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات های تصفیه‌ای و محاربه‌ای اردوی ملی در ساحات مختلف آن کشور 24 مخالف مسلح کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان در همین حال میگوید که موظفین آن ریاست طی عملیات خاص یک گروه 5 نفری مخالفان مسلح را در مربوطات شهر جلال آباد مرکز آن ولایت ننگرهار دستگیر کردند. در اعلامیه ریاست امنیت ملی این کشور گفته شده که این گروه مصروف انجام فعالیت‌های تخریبی، تروریستی، انفجاری و ترور افراد و اشخاص در شهر جلال آباد بودند که بالفعل با یک میل تفنگچه بی صدا، دو حلقه ماین مغناطیسی و یک مقدار وسایل انفجار دهنده ماین بازداشت شدند.
یک تحقیق تازه در مورد چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان حاکی است که اکثر خانه‌های افغانستان سند شرعی ندارند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که ایجاد یک پلیسی شهری و ایجاد یک پلیسی منظم مسکن در برنامه های حکومت ایجاد خواهد شد. سید سادات منصور نادری وزیر انکشاف شهری این تحقیق تازه را برای تطبیق برنامه ملی اولویت شهری مهم می‌داند. در همین حال رئیس جمهور افغانستان میگوید که حکومت به زودی کار شرعی سازی خانه ها و ساختمان های غیر رسمی را آغاز می‌کند. رئیس جمهور افغانستان همچنان از انتقال وزارتخانه ها به منطقه دارالامان خبر داده و گفته است در قدم اول وزارتخانه های انتقال می‌یابد که بودجه کافی دارند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها با خبرهای از منطقه و جهان. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز از آن کرده است که نمونه های گرفته شده برای مشخص کردن این که ایران تلاش به توسعه سلاح هسته‌ای داشته یا خیر توسط متخصصین ایرانی به جای متخصصین آن اداره جمع‌آوری شده است. یوکیو آمانو اما تأکید کرد که این تفتیش مطابق معیارهای سخت آن اداره صورت گرفته است. او پیشتر گفته بود که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در تحقیقات طولانی مدت ملل متحد در مورد اتهامات علیه ایران روی کار توسعه سلاح هسته‌ای آن کشور حاصل شده است. یوکی آمانو گفت که به هیئت اداره بین‌المللی انرژی اتمی در مورد سفرش به ایران گزارش داده است. این گزارش شامل دیدار از تأسیسات نظامی پرچین است که تمرکز خاص تفتیش روی آن بود. آقای آمانو گفت که نمونه‌های محیط زیستی از پرچین قبل از آغاز دیدارش برداشته شده است. او توضیح داد که در بعضی مواقع اداره بین‌المللی انرژی اتمی به کشورها اجازه می‌دهد تا در فعالیت‌های ارزیابی به شیوه‌ای به کار آنها که در لطمه نزند کار کنند.
حمله راکتی نیروهای حکومتی امروز کم از کم 18 تن را کشته و 10 تن دیگر را در یک ناحیه شهر حلب که تحت کنترل شورشیان است زخمی شده است. گروه حقوق بشری مستقر در بریتانیا گفته است که میزایل زمین به زمین یک بازار را هدف قرار داد. این گروه گفته است که آن ساحه بعد از اصابت راکت هدف شلیک موجی از چندین راکت قرار گرفت. کمیته های هماهنگی محلی گفته است که آن حمله یک جاده لباس فروشی را هدف قرار داد که در آن 20 تن کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی گردیدند.
خبری هم از افریقا. شاهدان عینی در شمال نایجیریا گفتند که کم از کم 4 انفجار شام یکشنبه در میدوگوری مرکز ایالت برنو رخ داد، جایی که تندروان بوکو حرام آنجا فعال هستند. از تلفات آن انفجارات به طور فوری گزارشی در دست نیست.
صدها مهاجر و پناهنده امروز در پارکی در ولایت ادرین ترکیه منتظر ماندند و با امید این که به سفرشان به غرب اروپا ادامه دهند. حدود 150 پناهجو نزدیک یک پارک در مرکز ولایت ادرین همسرحد با یونان و بلغاریا خیمه هایشان را نصب کردند. حدود 1000 تن دیگر در 8 کیلومتری سرحد یونان کمپ زدند. در همین حال شماره دیگری از پناهجویان با ورودشان به شهر سالزبورگ اتریش ادامه دادند. این پناهجویان پس از مواصلتشان به ویانا تحویل پلیس شدند. آنها سپس سوار بسهای شدند که قرار است راهی آلمان شوند. در سال روان انتظار می رود آلمان کم از کم 800 هزار پناهجو را بپذیرد.
مستوفی بریتانیا امروز معامله ای را تشریح کرد که بر اساس آن چین در تأسیسات برق هسته‌ای هنکلی بریتانیا سرمایه گذاری می کند. این معامله خبری خوش برای دو کشور است. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
آقای آسبون همچنان گفت که یک تضمین 3.1 میلیارد دلاری برای ثبت سرمایه گذاری چین راهی را برای آغاز معامله مالکیت چین به یک پروژه هسته‌ای دیگر در شهر برادویل 6 فراهم می کند.
فکر می کنم این همکاری هسته‌ای واقعا جالب است، زیرا این یکی از پیچیده ترین و گزافترین تعهد است که هر کشور آغاز می کند.
آسبورن گفت که مسئولیت کره های هسته‌ای طراحی شده چین به خاطر مورد نگرانی نیست که آن تأسیسات مورد تایید متخصصین ایمنی بریتانیا خواهد بود. این مقام امور مالی بریتانیا همچنان گفت که آن معامله بریتانیا را در برابر تغییر قیم نفت و به اعتباری انرژی های قابل تجدید در حال کمتر در معرض آسیب قرار می دهد که هنوز همین کشور با تعهدات خیش در عملی ساختن تغییر اقلیم استوار است.
ادامه خبرها از رادیو آشنای صدای آمریکا. به اساس گزارش‌ها ایالات متحده در مورد خودداری از رایگیری مجمع عمومی ملل متحد برای تقاضا به پایان دادن و تحریم طولانی مدت تجارت علیه کیوبا غور میکند. جزئیات بیشتر از نجیب الله احمدیار.
تقریبا 25 سال است که کیوبا فیصلنامه مشابه را در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشکش کرده است و نگرانی خود را از قوانین بیان کرده است که استقلال آن کشور و تجارت آزاد آن را به سایر کشورها متاثر ساخته است. طی 2 سال گذشته ایالات متحده و اسرائیل تنها 2 کشوری بودند که در مخالفت با آن تدابیر رأی دادند. اما روابط ایالات متحده و کیوبا از آخرین رأی گیری در اکتبر سال 2014 تغییر قابل ملاحظه یافته است. در ماه جولای 2 حکومت به خصومت 54 ساله پایان دادند و برای اثرگیری روابط دیپلماتیک موافقت کردند. نجیب الله احمدیار، واشنگتن.
با خبر آخرین که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد و تلاش ورزید تا نگرانی اسرائیل را سلطه‌جویی بالقوه ایران و سوریه تسهیل بخشد. غرب از حضور نظامی روسیه در سوریه نگرانی دارد. مسکو گفته است که هدف حضور نظامیان کشور کمک به حکومت سوریه در جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی است. قبلا هفته گذشته یک تصویر ماهواره‌ای ورود تازه تانک‌های روسی، موتورهای زره و سایر تجهیزات نظامی را در یک پایگاه هوایی ولایت ساحلی لازقیه سوریه نشان می‌داد. این تصویر گزارش‌های ایالات متحده، اسرائیل و سایر مقام‌ها را به تقویت حضور نظامی روسیه تایید می‌کند. این بود مشروع خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفته شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 7:40 شام با وقت افغانستان است و همه پردازیم به نشر گزارش ها. به اساس یک تحقیق تازه که در مورد چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان صورت گرفته، اکثریت خانه های افغانستان سند شرعی ندارند. و اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که حکومت به زودی کار شرعی سازی مساکن و ساختمان های غیر رسمی را آغاز می کند. رئیس جمهور افغانستان همچنان از انتقال وزارتخانه ها به منطقه دارالامان کابل خبر داده و گفت که در قدم اول وزارتخانه ها انتقال می‌یابد که بودجه کافی دارند. تفصیل این گزارش را از فوزی احسان می‌شنوید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت تصمیم دارد که اکثریت وزارتخانه ها را به منطقه دارالامان کابل انتقال دهد. رئیس جمهور غنی این مطلب را امروز در مراسم نشر یک تحقیق که در مورد چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان انجام شده بیان کرد. رئیس جمهور میگوید شروع این انتقال از وزارتخانه هایی می شود که بودجه کافی برای این کار دارند.
شروع از این از وزارت هایی می شود که بودجه خود دارند، اما بعد از این انسجام زمینه که از این وزارت ها بود و در مرکز شهر بود، پول ساختار دارلمان آینده را به حیث یک کارته منظم و پلان شده تهیه خود کرد. سلجر بزمک کابل که خرج کنی دارلمان سر تر پای آبادی کی. اما په شرط شفافیت په مسیریت خرڅي او زه دلته اعلان کوم چې یو وزارت د دې اجازه نه لري چې ځمکه خپله خرڅ کړي. هر تصمیم فروش جایداد در مرکز شهر کابل از روی وزارت شهرسازی، ارگانای محل، اراضی از روی کابینه افغانستان صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور فروش زمین در مرکز شهر کابل از طریق این نهادها را مسئولیت و شفافیت در پروژه فروش زمین و انتقال وزارتخانه ها می گوید. رئیس جمهور همچنان گفت به اساس تحقیقی که صورت گرفته، اکثریت منازل در افغانستان قبال شرعی ندارد. رئیس جمهور گفت این تحقیق تصویر واضح را از وضعیت شهرهای افغانستان ارائه می دارد که حکومت می تواند به اساس آن طرح‌های شهری و مسکن را بسازد. رئیس جمهور همچنان می گوید عنقریب پلان عملی شرعی ساختن جایداد در شهرهای افغانستان آغاز خواهد شد.
تصامیم عاجل و وسط مدتی که از ایراپور می براید چیست؟ اولین چیز بعد از این ثبت ساختمان‌های غیر رسمی به ایس یک پروژه منظم از طرف هبیتات شروع میشه. در ماه حدود 16,000 مسکن تثبیت خواهد شد. ای تثبیت اساس ازیره به ما خواهد گذاشت که وعده را که در زمان انتخابات کرده بودیم که تمام جایداد شهری افغانستان انشالله و تعالی به جایداد شرعی مبدل خواهد شد قدم دو.
رئیس جمهور غنی همچنان افزود که ایجاد یک پالیسی شهری و ایجاد یک پالیسی منظم مسکن در برنامه های حکومت قرار خواهد گرفت. سعید سادات منصور نادری وزیر انکشاف شهری این تحقیق تازه را برای تطبیق برنامه ملی اولویت شهری مهم می‌داند و می‌گوید
معلومات کلیدی و مؤثر که برای تطبیق برنامه ملی اولویت شهری به آن نیاز می باشد در مطالعه وضعیت شهرهای افغانستان به صورت مفصل انعکاس یافته اند. تکمیل این پروژه برای تطبیق برنامه های بزرگ و ملی، تهیه مسکن قابل استطاعت، توزیع سند ملکیت به واحدهای مسکونی مناطق غیر پلانی و بازسازی و نوسازی ساحات غیرپلانی که همین اکنون در صدر فعالیت‌های وزارت امور شهرسازی قرار دارند نهایت مفید و مهم تلقی می‌گردد.
بر اساس معلوماتی که گزارش بررسی چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان ارائه می‌دارد، هم اکنون 1,000,000 مسکن در شهرهای افغانستان وجود دارد که اکثریت آن سند شرعی ندارد و بر اساس قباله‌های فرعی خرید و فروش شده است. تحقیق در مورد چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان با همکاری مؤسسه اسکان بشری ملل متحد یا هبیتات، اداره ارگان‌های محلی و شاروالی کابل و کمک استرالیا صورت گرفته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا میگوید که کشورش از اول ماه اکتبر تا سال 2016 حداقل 85,000 پناهجو را میپذیرد که این تعداد حداقل 10,000 پناهجوی سوری را نیز شامل میگردد. آقای کری همچنان روسیه را هشدار داد که حضور نظامی آن کشور در سوریه خطر جلب جذب بیشتر تندروان را افزایش می‌بخشد و احتمال دریافت راه حل معضله تقریبا 5 ساله را به تأخیر می‌اندازد. شرح بیشتر این گزارش از نجیب خلیل.
جان کری وزیر خارجه آمریکا هنگام سخنرانی در برلین گفت ایالات متحده آمریکا تا 2 سال دیگر به صورت قابل ملاحظه تعداد پذیرش پناهجویان را افزایش می‌بخشد. وی گفت که از اول ماه اکتبر تعداد قبولی پناهجویان تا سال مالی 2016 از 70,000 به 85,000 افزایش می‌یابد و تا سال 2017 این رقم به 100,000 و شاید هم بیشتر افزایش یابد.
یکی از دلایل مشکل موجود این است که پس از حادثه 11 سپتامبر قوانین و شرایط جدید را در مورد بررسی سوابق افراد و قبولی آنان داریم. بنابراین وقت و مدت زیادتر را در بر می‌گیرد که ما نمی‌توانیم از آن صرف نظر کنیم.
هفته گذشته بیشتر از 20 مقام رسمی سابق آمریکا به شمول تعدادی که در اداره رئیس جمهور اوباما اجرای وظیفه کردند، قصر سفید را ترغیب کردند که تا سال مالی 2016 100,000 پناهجوی سوری را قبول نمایند. کاری که در گذشته در مورد هزاران پناهجوی کیوبایی و ویتنامی صورت گرفت. آقای کری افزود که کانگریس آمریکا پول کافی را برای استخدام افراد بیشتر جهت تسریع این روند اختصاص نداده است.
اکنون این موضوع در روزهای بعدی مورد بحث کنگرس قرار خواهد گرفت. ما هر آنچه را که می دانیم و می توانیم و به زودی انجام داده ایم انجام می دهیم. ما می توانیم با تلاش و کار به اساس سیستم فعلی و مشکلات بودجه‌ای که داریم اقدام کنیم و به مجردی که فرصت میسر گردد آن را افزایش می بخشیم.
در یک گزارش دیگر روز دوشنبه حدود 50 سرویس حامل تقریبا 2500 پناهجو وارد کرویت شا گردید.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما صدای ما را از رادیو آشنای صدای امریکا میشنوید. میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. کمیسیون بین المللی بازجویی در مورد سوریه از کشورها خواست است تا از جریان رسیدن اسلحه به گروه های مسلح جلوگیری کنند که متهم به دامن زدن به جنگ می شوند که 1.4 میلیون تن را در سوریه از ماه مارچ سال 2011 به این سو کشته است. کمیسیون یافته های اخیر شفایی خود را به شورای حقوق بشر ملل متحد تقدیم کرده است. گزارش لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا را از ژنو در که در مورد گزارش دارد برگردانان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در یک خطابه خیلی احساساتی و انتقادی پاولو سرگیو پنیرو رئیس کمیسیون بین المللی بازجویی در مورد سوریه با شورای حقوق بشر ملل متحد یادآور شد که سوریه در پیشروی چشمان همه از هم فرو پاشید.
A nation has collapsed into the world's most chaotic and lethal battlefield. This war remains that
ملت از هم پاشید و به یک میدان جنگ کشنده و نابسامان مبدل گردید. این جنگ وقتی به بنبست رسید که خشونت تمام تار و پود جامعه سوریه را از هم گسست. این از هم فروپاشی، این از هم گسیختن یک ملت، علت آن هیچ عمل نکردن است. پنیرو گفت تمام جناح‌های درگیر جنگ عمدن ملکی‌ها را هدف قرار می‌دهند و اینها قربانی این منازع زشت و خشنند. او از بمباردمان هوایی رژیم و شلیک بدون تبعیض از جانب گروه‌های مسلح ضد حکومتی یادآور شد. او گروه دهشت افغان جبهه النصر را متهم به شکنجه توقیف شدگان کرد. او آنچرا که وحشت و بربریت غیر قابل تصویر گروه به اصلاح دولت اسلامی دانست محکوم کرد که زنان و دختران یزیدی را هدف قرار داده است. حتی 9 ساله‌های خریده شده نیز مورد تجاوز و لتکوب قرار گرفتند. پنیرو گفت این که حالا تراژدی سوریه به سواحل اروپا سرایت کرده است نتیجه عدم توجه به آوردن صلح به سوریه بوده است.
Far worse, however, is the supply of money, weapons and training bestowed upon belligerents in Syria.
از همه بدتر فراهم آوری پول، سلاح و آموزش دهی است که به طرفهای درگیر جنگ صورت گرفته است. کشورهایی که سلاح فراهم کردند، مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی داشتند. مسئولیت جنایات به عهده کسانی است که سلاح برداشتند و همچنان در این مسئولیت کشورهای شریکند که سلاح فراهم کردند و اعمال کنندگان سوری‌ها و بیرون از سوریه بودند. حکومت سوریه از این مباحث از جا تکان نخورده است و این گزارش را تبعیض‌آمیز جلوه داده است. رژیم ادعا کرده است که در آن اتهامات گنجانیده شده است که از منابع مشکوک جمع‌آوری شده است. نماینده سوریه گفت که این قابل قبول نیست که به حکومت سوریه این حق داده نشود تا در برابر دهشت افغانانی که حامیان خارجی دارند بجنگد.
در آسمان دل خفتم چون الهی مه با من محبت نی روی عشق بخشیدی با من محبت نی روی عشق بخشیدی چی روزها که براه تو منتظر من تازر مندا چی شام ها که بیاد توش سحر کردم چی شام ها که بیاد توش سحر کردم چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی لحظه ها که نشستم به حسرت دیدار چی بارها که تمنای بی سمر کردم چی بارها که تمنای بی سمر
فشردگی خبرها را میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته در نتیجه عملیات های تصفیوی و محاربوی اردوی ملی در ساعات مختلف آن کشور 24 مخالف مسلح کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. یک تحقیق تازه در مورد چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان حاکی است که اکثر خانه های افغانستان سند شرعی ندارند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که ایجاد یک پالیسی شهری و ایجاد یک پالیسی منظم مسکن در برنامه‌های حکومت ایجاد خواهد شد. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی امروز اعلام کرد که نمونه‌های گرفته شده برای مشخص کردن این که ایران تلاش به توسعه سلاح هسته‌ای داشته یا نه توسط متخصصین ایرانی به جای متخصصین آن اداره جمع‌آوری شده است. یوکی امانو اما تأکید کرد که این تفتیش مطابق معیارهای سخت آن اداره صورت گرفته است. حمله راکتی نیروهای حکومتی امروز کم از کم 18 تن را کشته و ده‌ها تن دیگر را در یک ناحیه شهر حلب که تحت کنترل شورشیان در سوریه است زخمی کرده است. شاهدان عینی در شمال نایجیریا گفتند که کم از کم 4 انفجار شام یکشنبه در میدگوری مرکز ایالت برنو رخ داد، جایی که تندروان بوکو هرام آنجا فعال هستند. از تلفات آن انفجارات به طور فوری گزارشی در دست نیست. صدها مهاجر و پناهنده امروز در پارکی در ولایت ادرین ترکیه منتظر ماندند با امید این که به سفرشان به غرب اروپا ادامه دهند. حدود 150 هزار نزدیک به یک پارک پارس مزارت، حدود 150 پناهجو نزدیک یک پارک در مرکز ولایت ادرین همسرحد با یونان و بلغاریا خیمه هایشان را نصب کردند. حدود 1000 تن دیگر در 8 کیلومتری سرحد یونان کمپ زدند. مستوفی بریتانیا امروز معامله‌ای را تشریح کرد که بر اساس آن چین در تأسیسات برق هسته‌ای هنکلی بریتانیا سرمایه‌گذاری می‌کند. این معامله خبری خوش برای دو کشور است. آقای اسبورن همچنین گفت که یک تضمین 3.1 میلیارد دلاری برای ثبت سرمایه‌گذاری چین راهی را برای آغاز معامله مالکیت چین به یک پروژه هسته‌ای دیگر در شهر برادول اسکس فراهم می‌کند. بر اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا در مورد خریداری از خودداری از رأی‌گیری مجمع عمومی ملل متحد برای تقاضا و پایان دادن به تحریم طولانی مدت تجارت علیه کیوبا غور می‌کند. برای تقریباً 25 سال است که کیوبا فیصلنامه مشابهی را در نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد پیشکش کرده است و نگرانی خود را از قوانینی بیان کرده است که استقلال آن کشور و تجارت آزاد آن را با سایر کشورها متأثر ساخته است. تا یه دو سال گذشته ایالات متحده و اسرائیل تنها دو کشوری بودند که در مخالفت با آن تدابیر رأی دادند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل ملاقات کرد و تلاش ورزید تا نگرانی اسرائیل را از سلطه‌جویی بالقوه ایران و سوریه تسهیل بخشد. غرب از حضور نظامی روسیه در سوریه نگران است. مسکو گفته است که هدف حضور نظامی آن کشور کمک به حکومت سوریه در جنگ با گروه تندرو دولت اسلامی است. قبل هفته گذشته یک تصویر ماهواره‌ای ورود تانک‌های روسی مدرهای زره و سایر تجهیزات نظامی را به یک پایگاه هوایی ولایت ساحلی لازقه سوریه نشان می‌داد. این بود خبرها در این ساعت.